بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحابین متعارضین بود، از شدین اقسام زیادی داره. یه وقت این دو استصحاب متعارض در یک موضوع واحدن، یه وقت در دو موضوعن، یه وقت هر دو وجودین، یه وقت هر دو عدمین، یک وقت یکی وجودیه یکی عدمیه، یه وقت هر دو موضوعین، یه وقت هر دو حکمیان، یک وقت یکیش موضوعیه یکیش حکمیه. خلاصه صور زیادی داره، ولی بین تمام این صور مختلفه اونی که مهمه اینه که این دوتا استصحاب متعارضین گاهی در عرض همن که بهش میگن عرضیه، این در عرض هم مسبب از یه امر سومی هستن، یعنی یک امر سومی باعث شده که این دوتا استصحاب با هم تعارض کنن. اگر هر دو مسبب از امر واحد بودن به این استصحابین متعارضین میگن عرضیین، اما اگر نه، احدهما سبب از دیگری بود و دیگری مسبب از این بود، به این میگن طولیین، چون مسبب در طول سببه، اول سبب میاد بعد مسبب بیاد، ولی دیگه عکسش نیست. یعنی ممکنه این سبب باشه اون مسبب، اما دیگه نمیشه اونم سبب باشه این مسبب. یعنی در واقع این هم سبب باشه هم مسبب، اون دیگری هم هم سبب باشه هم مسبب، این نمیشه. یا به تعبیر حاج آقا رضای همدانی، به خاطر اینکه دوره مستلزم تقدم شیء بر نفسه، چون وقتی میگیم این سببه اون مسببه، یعنی رتبه اون مؤخر از اینه، و اگر بگیم اونم سببه برای این، پس معناش اینه که رتبه او مقدمه بر اینه. خلاصه با یا به تعبیر آقای ناینی، نمیشه یک شیء واحد، سبب همون علت دیگه، سبب علت، مسبب هم معلوله، نمیشه یک شیء واحد هم علت باشه و هم معلول باشه. ولی مرحوم نراقی فرمودن میشه، مثالش هم همونی که عرض کردیم، فقط دو تا کلمه اصاله بود، من دیروز غفلت کردم این عرض بکنم، برای توضیح زیر اون اصالت ها بقا بذاریم. ایشون عبارت خوبی انتخاب نکرده، غلط نی، یه خود مشکله. ببینید آقا، من شک در بقای عموم این دارم. الان یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الشعرا داریم. اکرم العلماء عمومش اقتضا میکنه همه علما احترام دارن، حالا شاعرم باشن یا نباشن. یه لا تکرم شعرام داریم، میاد میگه اکرام شعرا، احترام شعرا حرامه، میخواد عالم باشن میخواد نباشن. این دوتا دلیل نسبتشون عموم و خصوص منوجه، دو ماده افتراق دارن که دعوا ندارن. عالم غیر شاعر دعوا نداره، اون میگه اکرام واجبه، اونم هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم، او میگه اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه چون عالم نی. حالا ما یه دونه از اینا رو یقین داریم تخصیص خورده، العلماء از شعرا، اینا جمع معلا بلامه، افاده عموم میکنه، علما یعنی همه علما، شعرام یعنی همه شعرا، اما ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا عموم ها تخصیص خورده. حالا نمیدونیم عموم العلماء تخصیص خورده یا عموم از شعرا. اگر عموم العلماء باقی باشه، عالم شاعر هم اکرامش واجبه. اگر العلماء به عمومش باقی باشه، عالم شاعر اکرامش واجبه. اما اگر این تخصیص خورده باشه، نه، عالم شاعر اکرامش واجب نیست. اون یکی هم همینجور. اگر این از شعرا به عمومش باقی باشه، شاعر عالم هم اکرامش واجبه. اما اگر تخصیص خورده باشه، معذرت میخوام، حرامه. اگر لا تکرم شعرا این به عمومش باقی باشه، یعنی چی؟ یعنی شعرا همه اکرامشون حرامه، حتی اگر عالم باشن. اما اگر تخصیص خورده باشه به اون اکرم العلماء، یعنی شعرای غیر عالم فقط حرامه و الا عالم باشن عیبی نداره. حالا من نمیدونم، ببینید عبارتو، اون اصلو بذارید کنار، جاش دوتا بقا بذارید، خیلی معنا روشن‌تره. من شک دارم در بقای عموم این اکرم العلماء، که آیا این عمومش به حال خودش باقیه که نتیجهش این بشه عالم شاعرم اکرامش واجبه، یا اینکه تخصیص خورده؟ چون یه دونشو میدونم تخصیص خورده، نمیدونم اینه تخصیص خورده یا اونه. اگر این به عمومش اکرم العلماء به عمومش باقی مانده باشه، اون ماده اجتماع یعنی عالم شاعر میشه واجب الاکرام. اما اگر تخصیص خورده باشه نه. از اون طرف اون لا تکرم شعرا اگر به عمومش باقی باشه، تمام شعرا اکرامشون حرامه، حتی عالم اگر باشن. اما اگر تخصیص خورده باشه، فقط شاعر غیر عالم حرامه و الا عالم عیبی نداره. حالا من شک دارم در بقای عموم این و تخصیص این، شک دارم در بقای عموم او و تخصیص او. وقت آقای نراقی چی فرموده؟ فرموده شک ما در بقای این مسبب است از شک در بقای عموم او، شک در بقای عموم اونم مسبب است از شک در بقای او. میگیم اینجوری نی، اینا هر دوشون در عرض هم شک در بقا ما داریم، هیچ کدام هم سبب دیگری نیستن، سببشون علم اجمالی ماست، ما علم اجمالی داریم، یکی از اینا تخصیص خورده، اون علم اجمالی باعث شده که من شک کنم آیا این تخصیص خورده یا به عمومش باقی مونده، یا اون تخصیص خورده یا به عمومش باقی مونده. اینا احده ما سبب از دیگری و مسبب از دیگری نیستن، اینا هر دو در عرض همان مسببن از اون علم اجمالی که ما داریم. پس نتیجتاً آقای نراقی خیال کرده شک در بقای عموم این مسبب از شک در بقای عموم اونه، و شک در بقای عموم او خیال کرده مسبب از شک در بقای عموم اینه. این درست نی، اینا هر دو ارزیگینن و هر دو مسببن از اون علم اجمالی. یعنی اگر اون علم اجمالی رو من نداشتم این شکا رو نمی کردم. من الان چرا شک کردم در بقای عموم این؟ چرا شک دارم در بقای عموم او؟ چون علم دارم یکی از این دوتا تخصیص خورده، نمیدانم تخصیص خورده کدومه، لذا شک در بقای هر دوی اینها مسبب است از اون علم اجمالی که دارم که یکی از اینا تخصیص خورده. و کیفکان، حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما که گفتیم غیر معقوله چون مستلزم دوره، حالا غیر معقول باشه یا نباشه، ما بریم سراغ همونی که خیلی مهمه. بین تمام این صور دو تاشه که مهمه، یکی اونجایی که طولیین باشه، یعنی احد الاستصحابین سبب دیگری و دیگری مسبب از این. یه دونه که چند روزی معطل این هستیم، مشکل هم یعنی مطالب علمی هم خیلی داره، و بعد از چند روز میرسیم به اون یکی. کدوم یکی؟ هر دو مسبب از یک امر ثالث. و خلاصه استصحابین متعارضین و طولیینشو الان شروع میکنیم، عرضیینشو انشاءالله چند روز بعد. خب مثالش کدوم؟ همون مثالی که یکی دو ساله هی به مناسبت زدیم برای سبب یا مسببی، دیروزم تکرار کردیم. حالا ایشون میفرما در این مثالی که ما میخواییم بزنیم، سببی مقدم بر مسببیه. مرحوم اوسق میگه 9 تا دلیل داره چرا سببی مقدم است بر مسببی. 9 تا دلیل داره. حاشیه قلائد که شاگرد ایشونه میگه 6 تا دلیل داره، ولی ایشون حالا یا بین 9 تا یا 6 تا 4 تاش انتخاب میکنه. یعنی ایشون از ادله‌ای که اقامه شده بر تقدیم سببی بر مسببی، حالا یا بگیم 9 تا دلیل داره یا بگیم 6 تا دلیل داره، ایشون بین این ادله 4 تاش انتخاب میکنه که بین این 4 تا دومیش خیلی مهمه، هم از نظر کم و هم از نظر کیف. یعنی دلیل دومی که انشالله شنبه میخواییم بخونیم، اون دلیل دومش خیلی مهمه، ولی فعلا امروی دلیل میخونیم و او اجماعه، اجماع قولی و عملی علما و بلکه کلیه عقلا، ولو از علما هم نباشد، کلیه علما قولن و همچنین عملن در جاهایی که ما استصحاب سببی و مسببی داریم، سببی رو مقدم بر مسببی میکنن. حالا عنایت بفرمایید. و کیفکان، حالا این کار آقای نراقی معقول باشه یا نباشه ما بریم سراغ بحث خودمون. فل استصحابان المتعارضان علا قسمین، قسم اولش طولیینه که امروز میخونیم که عهده ما سبب از دیگری و دیگری مسبب، قسم ثانی ارضیینه که چند روز بعد میخونیم. القسم الاول اذا کان الشک فی عهده ما مسببن ان الشک فی الاخر، یعنی یه دونه از این شک ها مسبب از اون دیگریه و اون دیگری سبب این شکه. ببینید مرحوم نراقی میگفت میشه این سبب باشه اون مسبب و میشه اون سبب باشه این مسبب، گفتیم این غیر معقوله. ولی یه دونش چرا این سبب است که الان مثالش روشن میشه. من شک در این دارم، شک در این به خاطر اینه که شک در او دارم، یعنی اون شک سبب شده که من این شک رو کردم، اون میشه سبب و این میشه مسبب. لذا ایشون میفرماد اگر شک در احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری باشه، اللازم و تقدیم و شک و سببی، این سببی رو بهش ملزوم هم میگه خود ایشون. الان دو تا خط بعد یه دفعه ایشون عبارت عوض میکنه، میگه اجماع داریم که استصحاب در ملزومات مقدمه بر لوازمه، غرض متحیر نشین، ملزومات همون سببه، ملزوم سببه، لازم مسببه. ما میخوایم بگیم سببی مقدمه بر مسببیه تا اینجا. خط بعد چی میگیم؟ میگیم استصحاب ملزوم مقدمه بر لازمه همونه، مثالش هم یکیه، فقط عبارت ها عوض میشه. اللازم اینه اون شک سببی رو باید مقدم کنیم بر سببی، یعنی چی کار کنیم؟ عطف تفسیری، یعنی اجرای استصحافیه، یعنی در اون سببی فقط استصحاب جاری میکنی. و رفع الید عن الحالت سابقه للمستصحب الاخر، از اون حالت سابقه مستصحب دیگه رفع الید میکنیم. مثاله همونی که دیروزم عرض کردم، ما دیروز یک آب کر مطلق داشتیم. خب خاصیت آب کر مطلق چیه؟ اگر لباس نجسی در او داخل کردی یقینا اون لباس پاک میکنه. من یک لباس متیقن و نجس رو داخل در این آب کردم، در آوردم، تا در آوردم شک کردم آیا این پاک شده یا نه. خب چرا شک کردی؟ برای اینکه نمیدانی آب از اطلاق و کریتش از بین رفته یا نه، او سبب شک شما. الان شما شک داری در اینکه این لباس پاک شد یا نه، سببش اینه که شک داری آب اطلاق و کریتش از بین رفته یا نه. اصل رو در سبب جاری کن، بگو این آب کر بوده و اطلاق داشته، الانم کر و مطلقه، تا استصحاب رو در سبب جاری کردی آب میشه پاک، آب که شد پاک لباس هم که با او تطهیر شده اونم میشه پاک. دیگه اصل رو در مسبب جاری نکن، نگو این لباس تا یه ساعت پیش نجس بوده نمیدونم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست. نه، این مسببیه، با بودن سببی و مسببی فقط اصل رو باید در سببی جاری کنی نه در مسببی. لذا ایشون میفرماد مثاله، مثالش همون استصحاب طهارت آبی که المغسول و بهی صوب و نجس. یه آبی داشتیم دیرو کر بوده و مطلق بوده که اگر نجس داخلش میشد پاک بود، نجس نمیشد. حالا من یک لباسی رو که نجس بوده یقینا با چنین آبی شستم، حالا شک میکنم آیا این پاک شد یا نه. فإن الشک فی بقاء النجاسه و ارتفاع النجاسه، این که الان شما شک داری که این لباس نجاستش باقیه یا نجاستش از بین رفته، این مسبب است از شک در بقای طهارت ما و ارتفاع طهارت. چرا شما شک داری نجاست باقیه یا مرتفعه؟ برای اینکه نمیدانی اون آب طهارتش باقیه یا مرتفعه، او سبب این شک شما شده. با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اصل رو در سبب جاری کن، آب که شد پاک بگو این دیرو پاک بود، کر بود، اطلاق داشت، حالا هم پاکه. وقتی پاکه یعنی چی؟ پاکه یعنی لباس هم پاک میکنه، ولی معنا نداره آبی پاک باشه ولی لباسی که با اون شسته میشه پاک نشه، اصلا نوبت نمیرسه، موضوع دیگه برای اون نمیمونه. چون وقتی گفتیم آب پاکه، شارع میگه این آب پاکه، معنای پاکی اینه، یعنی اون شد پاک، بنابراین دیگه موضوعی برای اون استصحاب نجاست نمیمونه. و فیستصحب طهارتو، یعنی طهارت اون صبح، اینجا استصحاب میشه طهارت اون ما، یستصحب طهارت اون ما و یحکم به ارتفاع نجاست صبح، ولی خلافن لجماعتن. در اینجا آقا چند نفر مخالفن؟ چه چهار نفرم بیشتر نیستن؟ شیخ طوسیه، محقق علامه است، میرزای قمیه، مخالف با این مسئله ما این سه چهار بزرگوارن. ما گفتیم چی؟ گفتیم فقط اصلو در سبب جاری کن، دیگه در مسبب جاری نکن. این یک قول. نقطه مقابل این قول، قول دیگریه. یک کسی اومده گفته نه، در مسبب جاری کن، در سبب جاری نکن. درست نقطه مقابل ما گفته استصحابو در مسبب جاری کن، یعنی در این لباس جاری کن و بگو نجس، به آب کاری نداشته باش. این دو قول. قول سوم، قول سوم مال میرزای قمیه، هم استصحابو در سببی جاری میکنه میگه آب پاکه، هم استصحابو در مسبب جاری میکنه میگه لباس نجسه. این سه قول. قول چهارم مال شیخ طوسی و آقای محقق. اینا چی میگن؟ اینا میگن نتیجتا اینا مثل ما میشن، ولو ابتداعا از نظر علمی با ما اختلاف دارن، ولی نتیجتا این دو بزرگوار مثل ما میشن. چیکار میکنن؟ ابتداعا مثل میرزای قمی هن. این دو بزرگوار یعنی شیخ طوسی و محقق ابتداعا مثل میرزای قمی هن. میرزای قمی چیکار میکرد؟ اصل و هم در سبب جاری میکرد و هم در مسبب. اینا هم ابتداعا همین کارو میکنن، اصل و در سبب جاری میکنه میگه آب پاکه و در مسبب جاری میکنه میگه لباس نجسه، ولی بعد میگه تعارض و تساقط و هر دو رو میندازه کنار، اصالت و طهارت هر دو میشه پاک. ببینین ابتداعا مثل میرزا بودا، ابتداعا این میرزای قمی یه اصل در او آب پاکه، یه اصل در این لباس نجسه، تا اینجا مثل میرزای قمی شده، ولی از اینجا به بعد مثل ما میشه. میگه این دوتا با هم تعارض میکنن، استصحاب ای با استصحاب او تعارض میکنن، تعارض و تساقط ها. حالا نمیدونیم این آب و لباس پاکه یا نه، کل شیء لک حلا. آخر سرم که مثل ما میشن، نه از راه استصحاب، از راه قاعده طهارت. پس خلاصه این مسئله ای که الان ما خوندیم در این مثال چهار قوله. ما گفتیم در سببی لا فی المسببی، قول دوم میگه فی المسببی لا فی السببی، درست نقطه مقابل ما. قول سوم میرزا میگه در هر دو، نتیجهش هم اینه، آب رو پاک میدونه، لباس رو نجس، ولی اون دو بزرگوار ابتداعا مثل میرزای قمی هم در او جاری میکنن میگن پاک، هم در این جاری میکنن میگن نجس، بعد میگن تعارض و تساقط، آخر سر حکم به طهارت هر دو میکنن، ولی از ناحیه قاعده طهارت. یعنی دو شیء مشکوکه، الان لباس مشکوک و طهارت و نجاسه، کل شیء لک طاهر، اون آبم مشکوکه، کل شیء لک طاهر. این در این مسئله چهار قوله. ایشون میفرماد و شما لجماع خلافن لجماعتن. این وجوه خبر اون لازمه، اللازم. البته نسخه جامع مدرسی یکی دو کلمه اضافه داره، مهم نی، برای طبق این کتابا این وجوهان خبر اون اللازمه. اللازم تقدیم و شک سببی لوجوهن، که عرض کردیم اوثق میگه این وجوه نه تاست، حاشیه قلائد آقای حاج آخون شاگرده ایشون میگه شش داد. حالا یا شش تا یا نه تا، ما گلچین کردیم بین این چند تا دلیل، ما چهار تا رو انتخاب کردیم که عرض کردم تو این چهار تا هم دومیش خیلی مهمه که میمونه برای شنبه. انشالله شنبه بناس چهار و ربع شروع بکنیم، چون دیگه روزا بلندتر شده، چهار و ربع که آقایون هم برسن پنج تمام بشه. بله، دلیل دومش فعلا میمونه برای روز شنبه. و اما دلیل اول، احدها، احد الاربعه، با از کدیم اون گفته نه تا، دیگری گفته شش تا، ایشون بین این نه تا یا شش تا چهار تا رو انتخاب میکنن. احدها الاجماع و علی ذلک، اجماعی است این مطلب که سببی مقدمه بر مسببیه. خب ممکنه شما بگید این اختلافات چی بود؟ میگیم اولا این اختلاف فقط در این مثاله، همین مثالی که خوندیم، این اختلافی که آقایون داشتن چهار قول شمردیم در این مثاله، و الا در مثالای دیگه اختلاف نی. و ثانیاً چهار نفر اجماع مخالف داریم، اجماع مخالفت معلوم و نسب که ضرری به اجماع نمیزنه. اگر ما یه مخالفی داشته باشیم که نشناسیمش، خب شاید اونی که نمیشناسیم همون امام زمان سلام الله علیه، ولی نه، این چهار تا معلومه کیا هستن. پس اولا، یعنی میخوام بگیم ادعای اجماعی که میخوام بکنیم اشکال به ما نکنه. کنی. ما میگیم اجماعی است این مطلب که سببی مقدمه بر مسببیه. ممکنه شما اشکال کنی پس این خلافاً لجماعتن چیه؟ میگیم اولا این مخالفت در همین مسئله است و الا مسائل زیادی ما داریم که سببی و مسببیه و همه قائلن سببی مقدمه بر مسببیه، منافات با اجماع ما نداره. و ثانی یعنی سه چهار بزرگوارم که میشناسین، میدونید نه پدرشون امام عسکریه نه مادرشون نرجس خاتونه، بنابراین چهار پنج نفر عالم با ما مخالف باشن ضرری به ادعای اجماع ما نمیزنه. احدها الاجماع علی ذلک، اجماع داریم بر این مطلب. بر کدوم مطلب؟ که سببی مقدم بر مسببیه. البته از اینجا ایشون اسمش عوض میکنه، به جای سببی میگه چی؟ ملزومات، به جای مسببی میگه لوازم. قرار این عنایت داشته باشی یه دفعه عبارت عوض میشه، نگید دیگه ملزومات کدومه. یعنی اجماع داریم استصحاب در جانب ملزومات مقدم است بر استصحاب در جانب لوازم. الان همین مثالی که خوندیم، خب اون آب چی بود؟ ملزوم بود. یعنی شما استصحابو در ملزوم جاری کن، بگو اون آب پاکه، دیگه نوبت نمیرسه. وقتی آب پاک شد لازمش چیه؟ لازمش اینه که این لباس هم میشه پاک. پس شما اگر استصحابو در سبب یا به تعبیری که الان میخوام بخونیم در ملزوم جاری کردی، لازمش طهارت این لباسه. لذا ایشون دیگه از اینجا سببی نمیگن. میفرماد موارد لا تحصا، خیلی موارد ما داریم که اصلا قابل شمارش نی، که در تمام اونها سببی ها مقدمه بر مسببی هاست و به عبارت اینجا ملزومی ها مقدم است بر لوازم. انقدر مواردش زیاده که لا یحتمل الخلاف، اصلا احتمال خلاف ما نمیدیم در تقدیم استصحابات ملزومات شرعیه که همون سببه. یعنی هیچ اختلافی نی که استصحاب در سبب یا به تعبیر اینجا در ملزومات شرعیه استصحاب مقدم است خط بعد بر استصحاب عدم لوازم. اون علای خط بعد متعلق به اینجاست. احتمال خلافی نی در این که استصحاب ملزومات مقدم است بر استصحاب عدم لوازم، استصحاب در سبب مقدم است بر مسبب. فقط عبارت عوض شده. حالا میخواد چند تا مثال ایشون بزنه، ولو فرمودن لا تحساس، اما میخوان یه چار پنج تا از اون مثال های لا تحساس بشمارن که بل اتفاق حتی اون چار پنج بزرگ بارم که در اون مسئله لباس با ما مخالف بودن در اینجا با ما موافقن. یکی طهارت از حدث و خبث. ببینید آقا، من اول ظهر هم طاهر بودم از حیث حدث و از حیث خبث، یعنی لباسم پاک بود، خودم هم متطهر بودم، مجوز دخول در صلات داشتم و مجوز دخول در طواف، چون روایت داره از طواف و بالبیت صلاتون، توافم به منزله صلاته. یعنی من اول ظهر، یعنی اونطوری که نماز لباس انسان باید پاک باشه، خبث نباشه، حدث نباشه، من اول ظهر حدث نبود یعنی طهارت بود، خبث هم نبود، لباس پاک بود، مجوز دخول در طواف داشتم، مجوز دخول در صلات داشتم. حالا عصری شده، شک میکنم آیا مجوز دخول در نماز و طواف دارم یا نه. چیکار کن؟ چرا شما شک داری؟ چرا شما شک داری آیا مجوز دخول هست یا نه؟ برای اینکه نمیدونی اون طهارته از بین رفته هست یا نه. سبب جاری کن، بگو استصحاب میکنم طهارت از حدث و خبث را، دیگه نه یا در این جاری کن، بگو من یه موقعی مجوز نداشتم داخل در نماز بشم، حالا هم استصحاب عدد نه، نوبت نمیرسه به این. شما در سبب جاری کن. چرا شما شک داری که آیا مجوز دخول در نماز هست یا نه؟ شکت برای اینه که نمیدونی اون طهارت از حدث و خبث باقیه یا نه. اصل رو در او جاری بکن، شما میشی متطهر، هم از نظر روحت و هم از نظر بدنت میشی متطهر، آدم متطهر مجوز داره، دیگه نوبت نمیرسه بگی من یک زمانی بود مجوز دخول در نماز نداشتم. حالا هم استصحاب کنیم میگیم نه، شما در ملزوم جاری کن میشی متطهر. لازمه طهارت اینه که مجوز دخول در نمازه. این یک مثال. مثل استصحاب طهارت از حدث و خبث لازمش جواز دخول در صلات. یک نفر مخالف اینی، یعنی شما یک نفر پیدا نمی کنی بیاد بگه نه، شما یه موقعی بوده که مجوز نداشتی، الان هم مجوز نداری، نه به این اعتنا نمی کنن، اصل و در سبب جاری می کنن، این میشه متطهر، لازمه و مسببش هم جواز دخول در صلاته. بریم سراغ مثال سوم. کریت ما، ما یه آب کری داشتیم، خاصیتش این آب کر که اگر آب قلیل نجس متصل به او بشه پاک میشه. خب من یه آب قلیل نجس متصل کردم به این، حالا شک میکنم آیا این آب قلیل نجس پاک شد یا نشد. چرا من شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم کریت اون هست یا نه. استصحاب رو در کریت جاری کن. وقتی آب رو گفتی با استصحاب کر بوده، لازمش اینه که این آب قلیل متصل به اونم پاک میشه. دیگه کسی نیومده بگی نه خیر، یه موقعی بوده این آب قلیل نجس بوده، نمیدونم با این اتصال پاک شده یا نه، استصحاب میکنم عدم. هیچ کسی رو نمیگه، همه چیکار میکنن؟ استصحاب رو در سبب جاری میکنن، میگن این آب کر بوده، نتیجه کر بودن، لازمه کر بودن اینه، این آب قلیلی هم که متصل به اونه اینم پاک میشه. و اطلاقه، یک آب مطلق ما داشتیم یک ساعت پیش، آب مطلق خاصیتش چیه؟ جواز توضی، میشه انسان باش وضو بگیره. حالا من شک میکنم آیا این جواز توضی داره یا نه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی اطلاقش از بین رفته یا نه. روز بود آب مطلق بود، الان شب تاریکه، نمیدونم این آبه که روز مطلق بود حالا شب الان شده مضاف، نمیتونم تشخیص بدم. اینجا چیکار کن شما؟ بگو روز که دیدی شما مطلق بود، استصحاب کن اطلاقش باقیه، لازمش که جواز توضیه از این آب هست میاد. شما نگو یه موقعی من جواز توضیه نبوده، الانم جواز، اصلا نوبت نمیرسه به این حرفا. این سه تا مثال. مثال چهارم، حیات مفقود. یه پدری چند تا فرزند داره، فعلا یه دونش مفقود شده، الان شب عید فطرم ها، خب حالا فطریه‌شو بذاریم کنار یا نه نونخورشه؟ خب اینجا چیکار کن؟ استصحاب حیات بکن، بگو انشالله زنده، لازمه زنده بودن چیه؟ بعد فطریه‌شو بدی. پس نه یا بگو یه موقعی این بچه بوده فطریه بهش واجب، مثلا یه موقعی نوخور کسی نبوده فطریه بهش واجب نبوده، فقیر بوده، الان نمیدونی فطریه بهش واجبه یا نه. اینا رو نگو شما، بگو الان این پدر که متمکنه نمیدونه اون فرزندش زنده است یا نه، استصحاب حیات بکنه، لازمش وجوب فطره است. یا اگر اون پدر مرد خواستن ارث تقسیم بکنن، سهم الارث، اینا همه میگن بعد بذاره کنار، یعنی کسی نیومده بگه آقا یه موقع این بچه این که مفقوده وارث نبود، که موقع بابا زنده بود، اون موقع که بابا زنده بود که این وارث نبود، حالا نمیدونیم وارث شده یا نه. میگه هیچ کسی اینو نگفته، همه گفتن چی؟ استصحاب حیات مفقود بکن. وقتی استصحاب حیات کردی لازمش چی میشه؟ وارث. وارث که شد سهم الارثشو بعد بذاری کنار. اینا رو ایشون بعدن توضیح میدن ها، من دارم جلو جلو خلاصه میگن، ایشون بعدن این مثالا رو دونه دونه بعضیاشو توضیح میدن. پس یکی هم حیات مفقود که در اینجا استصحاب حیات مفقود میکنن، لازمش اینه که فطریهش واجبه، لازمش اینه که اگر پدر مرده سهم الارثشو بذارن کنار. این چهار تا مثال. یکی هم براءت الذمه من الحقوق المزاحمه للحج. الان برای من 1,000,000 رسیده، خب در این زمانهای ما انسان با 1,000,000 واجب الحج میشه، اما به شرط اینکه دین نداشته باشن. خب الان نمیدونم دین دارم یا نه، حج واجبه یا نه. چرا شما الان بعد از این 1,000,000 شک میکنی حج واجبه یا نه؟ برای اینکه نمیدونی دین داری یا نه. اصالت و عدم دین جاری کن. الان شک در این که حج برای شما واجبه یا نه، 1,000,000 که داری، مقتضی موجود بل وجدان،
مانع رو هم مفقود بکن بالعفو. مانع کدومه؟ دین و بدهکاری. بگو مقتضی موجودون بالوجدان، 1,000,000 پول. چی مانعه؟ مانع دینه. اون دینم با اصل از بین ببر. مقتضی از اون جاهاییست که یعنی دو چیز میخواد برای وجوب حج، یکی وجود مقتضی، یکی فقد مانع. وجود مقتضی که بالوجدانه، فقد مانع رو هم بعد. هیچ کس نیمده بگه نه خیر یه موقعی حج بر من واجب نبوده الانم واجب میشه، هیچ کسی نمیگه. چی کار میکنن؟ میگن مقتدی که موجوده، اون دین مزاحم وجوب حجه، اونم با اصل میگیم دینی نیست، بنابراین مقتضی موجود بالوجدان، مانع مفقود بالعصر. خب ببینید در اینجا هم همینطور آمدن با اصالت البراءه ذمه، اصل براءت ذمه است از دین و حقوقی که مزاحم حجه، بنابراین استصحاب میکنن که دینی نیست، اصل عدم دین، لازمه عدم دین چیه؟ وجوب حج، چون مقتدیش موجوده و نحو ذلک. خیلی مثال داره، ایشون برای توضیح برای اختصار به همین چند تا اکتفا کردن. در تمام اینها اختلافی نیست که استصحاب مقدم است، استصحاب در ملزومات مقدم است بر استصحاب عدم لوازم شرعیه، یعنی استصحاب عدم لوازم رو دیگه بار نکن. کما لا یخفا علی الفتن المتتبع. نه، بعضی از علما، همون چهار پنج تایی که اسم آوردیم، بعضی از این علما، اونم در بعضیاش، بعضیا کدومه؟ همون لباس ها. بعضی از علما در بعضی از موارد، و الا مواردی که الان خوندیم همه اتفاقیه، این یکی، و یکی هم این که این سه چهار تا محدودن، مخالف دیگری نداریم، پس ما اگر ادعای اجماع کردیم به ما اشکال نکن. نه، بعض العلماء فی بعض المقامات، بعض العلماء همون چهار نفرن که اسبردیم، در بعضی از مقامات، همون مسئله لباس و آب، اینا یعارض و احد هما بالآخر. حالا این به خصوص مال علامه است و مال محقق و شیخ، چون یکی از اقوال این بود دیگه، استصحاب در این جاری میکرد، آب میشد پاک، درونم جاری میکرد، لباس میشد نجس، وقت میگفت تعارضا تساقطا. این الان به خصوص اشاره به مذهب محقق و شیخ طوسیه که این دو بزرگوار اومدن یعارض و احدهما بالآخر، یکی از این استصحاب ها رو با دیگری معارضه انداختن، تعارضا تساقطا، از ناحیه کل شیء طاهر اون لباس رو و اون آب رو حکم به طهارت تش کردن، کما سیجی. یک سه چهار صفحه بعد انشالله این توضیحش میاد. و یعیده، معید چی؟ اجماع قولی. اون اجماعی که گفتیم اجماع قولی بود، معیدش اجماع عملی، سیره قطعی همون اجماع عملیه. معید اون اجماع قولی که ما ادعا کردیم که همه علما قائلن که استصحاب سببی مقدمه بر مسببیه، معیدش اجماع عملی، سیره مستمره بین الناس علی ذلک، همه بر همینن. بعد الاطلاع علی حجیت الاستصحاب، هر کس متوجه بشه که اسلام یکی از قوانینش استصحاب و استصحاب به حالت سابقه حجته، هر کس به این مطلع بشه ولو از علما هم نباشه، تمام اون مثالایی که ما گفتیم استصحاب رو جاری میکنه. کما هو و کذالک فل استصحابات العرفیه، که استصحاب عرفی همون استصحاب حیات مفقوده، که دیگه اینو علما هم که نباشن، الان عوام هم که باشن میگن این بنده خدا الان فوت شده، 4-5 تا پسر داره، یکیش مفقوده، یه یک ماه یه دو ماه یه خبر نداریم، ارث رو تقسیم نمی کنن بین اونا، سهم الارث اونو میدارن کنار. ایشون میگه بعضیاش که دیگه خیلی عرفیه، ربطی به علما نداره. نتیجه چی شد آقا؟ غیر از اون یه دونه مثال که چهار قوله، بقیه مواردی که استصحاب سببی و مسببی جمع میشه، سببی رو بر مسببی مقدم میکنن. این دلیل اول. دلیل دوم، عرض کردیم این مسئله تقدم سببی بر مسببی، بعضیا گفتن 9 تا دلیل داره، ایشون از بین 9 تا 4 تاش انتخاب کرده، از 4 تا یه دونهشو خوندیم، اونی که خیلی مهمه دومیه، یعنی دلیلی که انشالله شنبه ساعت 4:15 انشالله شروع میکنیم، دلیل دومیه، کمن و کیفن خیلی مهمه، هم از اونای دیگه خیلی مفصلتره، هم مطالبش علمیه و هم خلاصه یه قدری مشکله. میخواین تا همینجا باشه چون دیگه نمیرسیم.